سود سنگال، قطری که به عنوان دومی میزبان در ادوار جام جهانی خیلی زود تو مرحله گروهی حذف میشه. گلای بازی رو بولای دیا دقیقه 41 و 48 و 84 سنگالیا گلا رو میزنن، دیادو دقیقه 48 و دینگ 84 برای سنگال. مونتاری فقط یکی از گلا رو میتونه جبران بکنه توی دقیقه 78. خب دو تا بازی رو تا این لحظه برای شما از شبکه رادیوی ورزش گزارش کردیم. بازی اول بازی ولز و ایران که تیم ملی کشورمون 2-0 پیروز شد توی گروه بی رقابت‌ها. لحظه تو پیشم بازی قطر و سنگال به پایان رسید با نتیجه 3-1 به سود تیم سنگال. به نوعی قطر رو حذف کرد تیم میزبان رو از این جام. و لحظه دیگه با کارشناس خوبمون آقای میرزایان حتما ارتباط خواهیم گرفت. و ضمن اینکه حالا به غیر از حالا کارشناسی این بازی که در خدمتشون هستیم، با بازی هلند و اکوادور هم همراهشون خواهیم بود. آقای میرزایان اگه صدای منو میشنوید خدمت شما سلام میکنم، با شما همراه هستیم.
سلام مجدد، در خدمتتون هستم.
آقای میرزایان اول در مورد بازی صحبت کنید و به هر حال در مورد قطر که حذف شد و سنگال گلایی که زد و یه کارشناسی خوبی از شما بشنویم و به هر حال استفاده کنیم.
باشه. خب همونطوری که اول صحبت همونم اول برنامه با هم صحبت کردیم، واقعا شرایط قطر متفاوت بود به خاطر عدم تجربه‌ای که در جام جهانی داشت و واقعا متوجه شد حتی خود آقای سانچز هم با این تیمی که در اختیار داره تجربه بین‌المللی، تجربه جام جهانی متفاوت است با جام ملت‌ها و یک شرایط دیگر رو تجربه کردن. من فکر میکنم وقتی که راجع به تیم قطر صحبت می‌کردیم میبینیم وقتی که لژیونر نداره و تمامشون اکثرانشون در داخل قطر بازی میکنن، اینا نشون میده که اون تجربه‌ای که تیم قطر باید داشته باشه علاوه بر شاید هماهنگی و اردوهای طولانی مدت رو در اختیار داشتهش بازیکنانش آقای سانچز به اون شرایط آرمانی نرسید. الان بحث هماهنگی، بحث کیفیت بازیکنان است. شما میبینید در بازی اول یک بازیکن دو گل میزنه، شرایط قطر رو متفاوت میکنه. در بازی امروز همین اتفاق هم افتاد و من فکر میکنم بازیکنان قطر شرایطی که داشتن و لحاظ کیفیت ما نگاه میکنیم به گل اول سنگال که گره بازی رو باز کرد. جناب یزدانی ما راجعش صحبت کردیم اول بازی.
بله بله.
که منتظر اشتباه همدیگه هستن و هدف گل نخوردنه و ما دیدیم سعی کرده بود قطر با فشردگی کنترل بازی، سرعت سنگال رو به نوعی کنترل بکنه، عقب نشینی میکرد، سعی میکرد با سرعت معزلی و یا خفیف بتونه شرایط رو در فاز حمله بهبود ببخشه. من فکر میکنم شرایط تیم سنگال، اون تجربهشون، اون بحث دوندگی و اون قدرت بدنی که تا طول 90 دقیقه حتی با تعویض ها شرایط بهتری پیدا میکرد، این شرایط رو به وجود آورد که بتونه پیروز میدان بشه. وقتی که شما در بازی میبینید اشتباه حریف منجر به گل میشه مثل خوخی.
بله بله.
و بارها اتفاق افتاد، این دیگه برمیگرده به کیفیت بازیکنان در این سطح و من فکر میکنم وقتی که شاید گل دوم رو به ثمر رسوندن شرایط برای تیم قطر متفاوت شد، تعویضایی که انجام داد، اگر به گل هم رسیدن جناب حسنیان،
بله.
اینا نشون میده که شرایط قطر چیزی رو برای دست دادن نداشتن و هر اتفاقی ممکن بیفته. یعنی بازی شاید احساسی، یک ارسال و تعویضی که به نظر من خوب بود و زودتر شاید میتونه صورت بگیره، با دو مهاجم کنار هم بازی کنن، شرایط قطر بهتر بود. مونتاری تونست گل رو به ثمر برسونه، ولی باید قبول کنی بعد از این گل تا حدودی قطر از اون فاز خارج شد، یه مقدار بازی احساسی کرد و در نهایت ما دیدیم گل سوم رو، اون عدم سختگیری و عدم توجه به فضاگیری و یارگیری که باید صورت بگیره، توی محوطه جریمه دو در مقابل دو شدن. این نشون میده که چقدر مدافعین کناری تو بحث شیف شدن اثرگذار هستن و پوشش دادن چقدر مهم است، که این اتفاق در خط دفاعی قطر صورت نگرفت و مثل بازی گذشته اون عدم هماهنگی خطوط دفاعیشون و فاصله طولی که به نظر من قطر بازی میکرد و هدفی رو شاید دنبال میکرد، یک بازی بود که فقط داشتن انرژی مصرف میکردن، انتهای کار نداشتن و در نهایت این اتفاق افتاد که بتونن بازی رو خیلی به نظر من عادی بگیرن و در نهایت جلوی طرفدارانشون حسب زود هنگام رو داشته باشن.
آقای میرزا بگی، من دو تا مثال میخواستم بدن بزنم که الان یکیش مثال کشتیگیریه، انگار اصلا زورشون نمیچربید، هر چقدر میخواستن یه کاری بکنه اصلا انگار زورشون نمیرسید به بازیکنان سنگال، حالا چه به لحاظ دوندگی، بعد حالا اون مثال کشتیگیری هم میزنم براتون که حالا به لحاظ لژیونر که گفتین انگار بدنشون به بدن بزرگا نخورده بود، اون لژیونر بودنی که شما گفتید، تمام بازیکنان سنگال لژیونر بودن و تنهشون به تنه بزرگا انگار نخورده بود، تو همون لیگ خود قطر محدود بودن. این از همون مثاله بود که حالا شما گفتین، منم حالا تایید حرفاتون، حالا شما هم اگه ادامه داره صحبتتون بفرمایید میشنویم.
خواهش میکنم، فرمایشتون کاملا درسته. وقتی که شما به سطح فوتبال میخواهید برید، باید یک سطح دیگر رو تجربه کنید و من فکر میکنم محدود کردن بازیکنان در فضای بسته قطر و بیرون نرفتن، علی‌رغم اینکه هماهنگی دارن، شاید اون کیفیت بالا رو ندارن و به نظر من این بحث بین المللی بودن بازیکنان در تورنمنت مهمی مثل جام جهانی خیلی اثرگذار هستش، که چگونه راجبش ما میخوایم صحبت بکنیم، چگونه برنامه‌ریزی کنیم و در نهایت چگونه اجرا بکنیم. درسته قطر تهیه و تدارک بسیار خوبی دید، ورزشگاه رو ما دیدیم، ولی واقعا تو بحث نیروی انسانی و تو بحث بازیکنان با کیفیت و بین‌المللی ضعیف ظاهر شد، که به نظر من اینم پیامدش بود که در نهایت حذف زود هنگام قطر رو ما شاهد بودیم.
بله خیلی ممنون. حالا یه کوتاه هم اگه در مورد خود سنگال و حالا ترکیب و چیدمانشون و راههایی که به گل رسیدن هم اگه مرور بکنیم، بعد میپردازیم به بازی هلند و اکوادور که بازی بعدی است.
خواهش میکنم. خب من فکر میکنم سعی کرده بودن از سمت راست بیشتر حمله کنن، جایی که سار بود، و سعی میکردن از فضایی که حسن حرکت میکرد، عبدالکریم حسن، علاوه که بازیکن با کیفیتی هستش، ولی بازیکن در فاز حمله خیلی خوب شرکت میکرد و همین مسئله باعث شده که به محضی که حرکت میکنه توپ به سر جاش زده بشه و از اون منطقه حملات تیم سنگال طراحی بشه و یه به نوعی بلا تکلیف کرده بودن عبدالکریم حسن رو، که نه شاید به جلو خیلی خوب میپرداخت، نه در نهایت پوشش میداد و در نهایت ما دیدیم این منطقه بسیار آسیب پذیر نشون داد. شما میدونید بازیکنان با کیفیت رو یا باید مقابلش بازیکنان با کیفیت قرار بدی یا باید از فضای پشت سرش استفاده کنی که حرکت نکنه و اضافه بشه و این اتفاق در تیم سنگال افتاد. طراحی بسیار خوبی رو انجام داده بود مربی سنگال و باعث شده بود که تا حدودی حسن رو کنترل بکنن، علی‌رغم که یک پاس بسیار خوب قطری داد که منجر به گل شد. این نشون میده که در فوتبال چقدر آنالیز و بازیکنانی که حتی با کیفیت هستن میتونن نقطه ضعف و آسیب پذیری داشته باشن. شما اگر این بخشی از فوتبال رو نداشته باشی، با یه بخشی دیگه باید اون رو جبران کنی. به طور مثال اگر کیفیت دریبلینگ نداری، باید فضاها رو کوچیک بکنی، از فضایی که باید استفاده بکنی استفاده لازم، ولی اگر اون دوندگی رو نداری بعد بتونی فشردگی به وجود بیاری، اگه ضد حمله نداری، اینا فرامینی هستش که در طول مسابقه مربی طراحی میکنه، استراتژی داره که چگونه بتونی با یک فوتبال اینچنینی مقابله بکنی. به نظر من طراحی سنگال خوب بود. اینم باید اضافه بکنیم که در دقیقه 47 وقتی جناب یزدانی شما گل می‌خورید، ما 20 دقیقه حیاتی تو فوتبال داریم، دقیقه 1 تا 5، 40 تا 45،
زمانهای طلایی. بله
حیاتی مربیان هست،
5 دقیقه بعد گل، 5 دقیقه آخر بازی، درست
بله. من فکر میکنم دقیقه 47 که گل خوردن کاملا گل دوم شیرازه تیم قطر رو از هم پاشید. تیمی که کم تجربه بود و باعث شد که اون دلسردی و اون عدم شرایط بازپسگیری و یا برگشت به بازی در تیم قطر کمتر بشه.
آقای میرزایی، حالا چون میخوایم از وقت استفاده کنیم، به غیر از بازی هلند و اکوادور یه تحلیل خیلی کوتاهی هم بعد از هلند و اکوادور میخوایم در مورد تیم ملی کشورمون ایران و ولز هم داشته باشیم خیلی سریع، چون حالا محدودیت زمانی هم داریم. بازی هلند و اکوادور هم میخوایم گزارش بکنیم و بچه‌ها بیان برای گزارش بازی. اول در مورد هلند و اکوادور یه توضیح مختصر بدیم، بعد بپردازیم به بازی ایران و ولز که در خدمت شما باشیم و استفاده بکنیم.
خواهش می‌کنم. من فکر می‌کنم اکوادور بازی اول نشون داد که سرعت بازیش تو بحث انتقال خیلی میتونه اثرگذار باشه در بازی امشب، ولی باید قبول بکنیم مقابل تیم قرار می‌گیرن که کیفیت تاکتیکی، هماهنگی و اون شرایطی که تو بحث بازی‌سازی دارن و همون چیزی که شاید در تیم قطر دیده میشه در تیم هلند با بازیکنان با کیفیتی که دارن، نیروی جوانی میانگین سنی این تیم که در هر خطوط بازیکنان با کیفیت دارن و هماهنگی موج میزنه، باعث میشه که به نظرم بازی امشب بازی جذابی بشه. الان باید در بازی دوم حالا پلنهای تیمها رو به نظر من آزمایش بکنیم که چه تیمهایی میتونن تو هر شرایطی تغییر ریتم بدن، تغییر سیستم بدن، بازیکنانی که روی نیمکت میان چقدر اثرگذار هستن که در نهایت بتونن به مرحله بعد صعود بکنن.
بله، حالا تحلیل هم در مورد بازی ایران و ولز داشته باشیم. دوتا گل دقیقه آخر زدن، ما تا دقیقه آخر دیگه یه جورایی خیلی هرس و جوش میخوردیم و ولی بالاخره به هر حال انجام شد و خیلی هم شیرین و لذت بخش بود. من بازم تبریک میگم این پیروزی هم به شما هم به کل ملت شریف ایران. یه تحلیل هم در مورد بازی ایران و ولز هم داشته باشیم، ممنون میشم.
خب ببین، اولین چیزی که به نظرم مشهود بود تیم ایران متفاوت شده و واقعا اون بازی رو فراموش کرده. اگر تو اون شرایط میموندن از اون بازی خارج نمیشدن نمیتونستن به این شرایط برسن. اون ذهنیتی که بازیکنان باید داشته باشن، ذهن برنده وارد بازی شد، تمرکز لازم رو برعکس بازی گذشته داشتن و میل به پیروزی که در هر خطوط در هر نبرد با برتری عددی مواجه میشدن، این نشون میداد که میل به پیروزی و اون انگیزه‌ای که داشته باشن میتونن چقدر اثرگذار باشن و در نهایت ترکیب به نظر من هماهنگ‌تر و شرایط بهتری که تیم ملیمون بیشتر تجربه کرده بود برعکس بازی گذشته با 4 دفاع بازی میکرد، با افکای بازی میکرد که بیشتر توپگیر هستن، با 2 مهاجمی بازی میکرد که ما باید اینو قبول بکنیم. علیرغم که سردار از اون مصدوم بود، ولی بودن سردار از اون کنار مهدی طارمی باعث میشه که رقیبان ما به خاطر این بازیکنانی که با کیفیت هستن و شناخته شده هستن پرتعداد به تیم ما حمله نکنن و وقتی پرتعداد حمله میکنن اون مشکلات و اون نقص‌ها در خط دفاع ما کمتر دیده میشه و این مسئله باعث میشه که شرایطمون تو سازمان دفاعی، تو ساختار دفاعی بهتر بشه و همین مسئله باعث شده که تیم ما به نظر من امروز روز متفاوتی بود. چاید یکی از بهترین بازیاش بود به خاطر میزان دوندگی داشت، میزان دوندگی و جنگندگی که داشت باعث شد که تا لحظه آخر به جنگ مبارزه بکنه. تعویض ها به نظر من تعویض هایی بود که اثرگذار بود، ولی باید اینم بهش اضافه بکنید اتفاقات بازی مثل مصونیت بیرام و اتفاقات بازی به نفع ما امروز هم خورد. خروج دروازه‌بانشون، اخراج دروازه‌بان تیم باعث شد که به نظر من تیم ول 10 نفره شدنشون و اون عدم آمادگی دروازه‌بان ذخیره باعث شد که حتی اون شرایطی که تیم ما داره بهش کمک بکنه و در نهایت بتونی با اون تلاش بازیکنانمون به 3 امتیاز بهش دست پیدا کنه.
جناب میرزای، خیلی ممنون از تحلیل‌های خوبتون، واقعا استفاده کردیم. انشالله تو روزهای بعد هم حتما خدمت شما خواهیم بود. من یک بار دیگه پیروزی تیم ملی کشورمون رو برابر ولز خدمت همه اون عزیزانی که شاید از این لحظه ما رو دارن دنبال میکنن تبریک میگم. یه فاصله کوتاهی میگیریم، دوباره برمیگردیم و در خدمت شما هستیم.
Awesome. آسمانی کشورم ایران من، از صلات زعفرانی با تو میگویم سخن. میهن من سرزمین چهار فصل و چهل بهار، آمده امروز دوران شکوه و افتخار.
هفت اقلیم وطن از کوه و دریا تا کبیر، شد بهشتی جاودانه با چهل قوم دلیر. سنگری اندازه تاریخ دارم در وطن، جان من قربان تو ایران من، ایران من.
اتحاد ما در ایران افتخارآمیز شد، خاک ایران با محبت در محافظ شد. ریشه دارم هفت اقلیم وطن در قلب من، زندم مثل پلنگ کوه و موی کمر.
پیروزی دلاور مردان تیم ملی کشورمون رو برابر تیم ویلز خدمت همه شما شنوندگان تبریک.
نسل امروزی برای نسل‌های بعد از این هدیه خواهد داد صد اسطوره بر این سرزمین.
زنده ام با عطر گلزار شهیدان وطن، تا ابد سر زنده و پاینده باش ایران من. زمینت ثروت و در آسمانت برکت است، شادی و شیلات داری سفرت پر نعمت است.
با عشایر می شوم گردشگر فرهنگ ها، دوست هستم با تمام لهجه ها و رنگ ها.
اتحاد ما در ایران افتخار می شد، خاک ایران با محبت در محافظی شد. ریشه دارم هفت اقلیم وطن در قلب من، زنده‌ام مثل پلنگ کوه و موی کمر. اتحاد ما در ایران افتخارآمیز شد، خاک ایران با محبت گرم و سفید شد. ریشه دارم هفت اقلیم وطن در قلب من، زنده‌ام مثل پلنگ کوه و موی کمر.
رادیو ورزش رو میشنوین. جام 22 در خدمت شما بودیم. بازی سنگال و قطر که با نتیجه 3-1 به پایان رسید. در ادامه همراه کارشناس داوریمون هستیم، آقای ابراهیم میرزا بیگی، تا لحظات دیگه با شما همراه هستیم. خب برگشتیم، در خدمت شما هستیم با آقای ابراهیم میرزا بیگی، داور خوب کشورمون و کارشناسی بازی قطر و سنگال. آقای میرزا بیگی خدمت شما سلام میکنم، در خدمت شما هستم.
سلام آقای یزدانیان، من هم خدمت شما همکاران عزیز و همینطور شنوندگان شما سلام عرض ادب دارم.
ارادتمندیم، خواهش میکنم. یه دو سه تا صحنه داشت، حالا البته شما حتما نکاتی رو نوشتید و به هر حال برامون حتما بازگو میکنید. اول اون نکات رو بفرمایید، قضاوت آقای متولاوز و تیم داوری ها، تا من در ادامه من دو تا سوال ازتون بپرسم.
بله، آقای متولاوز داور 45 ساله اسپانیایی مشکل خاصی در این قضاوت نداشت. حالا شما دو سه صحنه فرمودین، منم روی صحنه‌اش تاکید دارم که انشالله با هم در میون می‌ذاریم.
خواهش می‌کنم. بله بفهم.
بله، این داور 45 ساله که آخرین سال قضاوتش در جام جهانی است، اصلا تو رزومه‌اش هست که زیاد کارت زرد نشون میده. مثلا امسال در 7 مسابقه لالیگا 22 تا کارت زرد و 2 تا کارت قرمز داشته و تو این بازی هم مشاهده کردیم که دست به کارت زردش خوبه و کارت زیادی در اینجا داره. این داوریه که مورد تایید فیفا است و فیفا ازش در مسابقات مهم استفاده می‌کرده که که نمونهشون آخرین بار فینال لیگ قهرمانان منچستر سیتی و چلسی بوده. عرض کنم که تو این مسابقه همونطور که گفتم اختلال زیاد داد، فقط من در یک صحنه‌اش دارم که حالا نمیدونم شاید شما هم رو اون صحنه حساس باشه. در سیاسه من یه خطایی دیدم که به نظر من که حالا تو آسیا قضاوت کردیم یه خطای پنالتی به نفع قطر میومد که ایشون نگیره و از طرف VAR هم به ایشون اطلاع داده نشد. حالا نمیدونم شما
بله خطا روی اکرم عفیف بود تو محوطه جریمه از سمت چپ نفوذ کرد. بله همون
من فکر میکردم که الان پنالتی رو اعلام میکنن و در کمال تعجب دیدم VAR هم تایید نکرد این صحنه رو دیگه. حالا نمیدونم چون ما بالاخره اروپایی قضاوت کردن، ما هم شاید بیشتر از دید داوران آسیایی میگیم اینا.
بله حالا بعضی وقتا حالا پیش میاد که نمیدونم اگه VAR واقعا هست چرا به کمک نمیاد، اگه نیستم خب کلا نباشه و حالا خیلی به بود یا نبود VAR به هر حال نقد وارد میکنن. حالا به غیر از اون به هر تیم سه تا کارت زرد نشون داد. من سوال دومم، حالا سوال اولمو که مشترک بود به همون ضربه پنالتی، نیمه دوم دقیقه 52 به اسماعیل یاکوبز دفاع کناری تیم سنگال کارت زرد نشون داد. خیلی خطای معمولی شاید حالا گوشه زمین به نظر میرسید، اما خب کارت زرد رو نشون داد. اونو میخواستم بپرسم که حالا
سعی کنم. من خدمتتون گفتم این داور کارت زرد زیاد نشون میده. الان میگم تو 7 تا مسابقات لالیگا قضاوت کرده 22 تا کارت زرد نشون داد که خیلی زیاده واسه یه داور. اما خب از یه طرف هم که میبینیم داور مورد تایید فیفا هست و فینال لیگ قهرمانان رو بهش میده سوت میزنه. اما خب اشتباه بالاخره تو داوری هست و همونطور که فرمودین منم عقیده‌ام بود که اینجا اختار دیگه نبایستیم فقط خطا گرفتن کافی بود.
بله ممنونم. حالا سوال آخرم به مطرح بکنم این که قطعا که نمره قبولی رو میگیره با به هر حال سابقه‌ای که داره و قضاوت های مهمی که حالا داشته تو این جام هم احتمالا خواهیم دید، چه نمره رو شما به عنوان کارشناس داوری به آقای متولاوز میدین؟
من چون بازی در رده مثلا خب ما عادی و سخت و ساده و بعد سخت و خیلی سخت ما چیز میکنیم تقسیم میکنیم، اینجا خیلی سخت نبود بازی، اما خب بازی میشه سختی حساب کرد. بالاخره جام جهانی بود و قطر میزبان و اگر میباخت که دیگه اوت میشد از مسابقات که همینطور هم شد. من به این داور 8.2 میدم از 10.
8.2 8.2 از 10. خیلی ریز و حالا من گفتم حالا 8.5. دستتون درد نکنه، خیلی عالی بود. ممنون از تحلیل خوبتون، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. جناب میرزا بیگی عزیز سپاسگزارم، شبتون بخیر باشه.
شب شما هم بخیر، خیلی ممنون، خداحافظ.
جام 22، جام جهانی 2022 قطر را با رادیو ورزش سپری کنید. پخش زنده تمامی دیدارها در ویژه برنامه جام 22 جمعه 4 آذر ساعت 19:30 دقیقه. هلند
گاکپا گل میزنه برای هلند.
اکوادور
گل اول رو میزنن تیم ملی اکوادور. انر والنسیا
هلند اکوادور. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز، پخش همزمان از رادیو جام جهانی. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
از رادیو ورزش جام 22 ما رو میشنوین. همونطور هم که شنیدید ساعت 19:30 دقیقه هلند و اکوادور رو برای شما از گروه A گزارش خواهند کرد همکاران عزیز من و از ساعت 22:30 دقیقه انگلیس و امریکا از گروه بی رقابت ها این بازی ها رو برای شما گزارش خواهند کرد. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودیم. من محمد یزدانیان گزارشگر این بازی به همراه همکارانم صدا بردار آقای عادل خالقی، هماهنگی جناب آقای احمد فرزی، ناظر پخش آقای حمید بهمنی و تهیه کننده این برنامه آقای عبدالله رضایی در خدمت شما بودیم. خیلی ممنون که تا این لحظه ما رو شنیدید. از تهیه کننده برنامه جناب عبادالله رضایی هم خیلی خیلی تشکر میکنم و از اینکه ما را شنیدید خیلی از شما سپاسگزارم. تا دیدار بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. شب بخیر، خدا نگهدار.
رادیو ورزش و رادیو جام جهانی به اتفاق برگزار میکنند. یه مسابقه رادیویی ویژه حضور تیم ملی فوتبال ایران تو جام جهانی 2022. برای ما برنامه رادیویی کوتاه بسازید. یه عکس خوب با موضوع تیم ملی فوتبال کشورمون برای رادیو نما ارسال کنید. یه جمله یا یه شعار خوب برای حمایت از تیم ملی فوتبال به صورت فایل صوتی برای ما به شماره 0910-89-85-206 بفرستید. جایزه های خوبی برای شما کنار گذاشتیم. اگه اطلاعات بیشتری هم میخوای میتونی از تارنمای رادیو ورزش به نشانه رادیو ورزش نقطه آی آر استفاده کنید. شماره ما هم در فضای مجازی اینه 0910-89-85-206. ببینم برای تیم ملی ایران چی کار میکنید.